صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 14 ماه ژانویه 2019 برابر با 24 دی ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با ترانه‌ای از هایده آغاز می‌کنیم به نام نرگس شیراز و در طی برنامه غیر از اینکه سحر برنامه‌اش رو اجرا می‌کنه گفتگوی خواهیم داشت با خانم فاطمه اختصاری در مورد کتابی که نوشته. اکنون ترانه هایده.
Thank you. چه کار کنم تو منو نشناختی، تو ببین به کی به چی عشق منو باختی، چه کنم چه کار کنم تو منو نشناختی، تو ببین به کی به چی عشق منو باختی، برو که بی حقیقتی تو قد من جات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا نیست، تو رفیق نارفیق که بد شدی ای بای، خون آتش زدن و بلد شدی ای بای، برو که بی حقیقتی تو قد من جات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا تشنه شنیدنم، دلم میخواد گل پونه با نرگس شیراز بیاره، هر کی میاد به دیدنم، چه کنم تو باغچه ها بنفش نیست ناز نیست، تو نگاه نرگس ها شراب شیراز نیست، برو که بی حقیقت دور شدم که دیگه پیدا
بندگان ارجمند توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. افشاگران نماینده تجاوزگر و قاطره را تهدید کردند. با شایع پراکنان درباره نماینده ملکان برخورد میشود. رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ملت گفت با همکاری قوه قضاییه حواشی ایجاد شده در مورد نماینده ملکان را بررسی میکنیم تا چنانچه صحت داشته باشد با نماینده متخلف برخورد شود، در غیر صورت شایع پراکنان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. پزشکیان از شاکیان سلمان خدادادی خواست مستندات خود را ارائه کنند، چرا که به گفته او اطلاعات مطرح شده در حد مطالبی است که در فضای مجازی منتشر شده است. او استدلال کرد اگر افرادی که چنین موضوعی را مطرح کردند افراد صادقی هستند و دنبال حق و حقیقت هستند، مستندات خود را به قوه قضاییه یا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کنند. این در حالی است که محمود صادقی نماینده مجلس روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشت که زهرا نویدپور در این رابطه پیش از خودکشی با او تماس گرفته بود و صادقی نیز شماره را به هیئت نظارت داده بود، اما کسی از هیئت با او تماس نگرفت. در سایت ایران پرس نیوز اظهارات تکان دهنده قربانی تجاوز حکومتی فیلمش گذاشته شده که در این فیلم سخنان زهرا نویدپور رو خواهید شنید که البته او دست به خودکشی نزده و کشته شده. پیکر زهرا نویدپور که از سوی یک نماینده اطلاعاتی مجلس شورای اسلامی مورد تجاوز قرار گرفته بود در منزل مادریش پیدا شد. این زن جوان پیش از مرگ در یک ویدیوی 13 دقیقه‌ای ماجرای هولناک مورد تجاوز قرار گرفتن از سوی این نماینده پرسابقه مجلس شورای اسلامی را با جزئیات شرح می‌دهد. زهرا نویدپور در این ویدیو میگوید که برای رفتن شغل به دفتر سلمان خدادادی در ملکان مراجعه کرده و این نماینده با دادن وعده‌های دروغین در مورد پیدا کردن کاری مناسب و دریافت مدارک او برای استخدام وی را به دفتر خود در تهران کشانده و در آنجا به او تجاوز کرده است. بنابر گفته های شادروان زهرا نویدپور، او پس از این ماجرای هولناک مدام از سوی این نماینده مجلس و عوامل او تهدید به مرگ می شده است. هفته آینده در مورد جزئیات کشته شدن این جوان زهرا نویدپور صحبت خواهد شد و با خانم شهناز غلامی در این رابطه گفتگو میکنیم و اطلاعات دقیق رو برای ما مطرح خواهند کرد. و خبر دیگر این که در تهران تجمع فرهنگیان بازنشسته عمدتاً بانوان برگزار شد. صبح روز دوشنبه 24 دی ماه 1397 یعنی امروز جمعی از فرهنگیان بازنشسته در پاسخ به فراخوان قبلی و در اعتراض به بیمه تکمیلی ناکارآمد مقابل سازمان بازنشستگی در تهران دست به تجمع زدند. در این تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته شعار فریاد فریاد از این همه بیداد سر دادند. فرهنگیان بازنشسته همچنین چندین دست‌نوشته در دست داشتند که روی آنها نوشته بود خط فقر کجاست؟ پاسخ مسئولین، معیشت، درمان. شایان یادآوری است که روز گذشته یک شنبه 23 دی ماه نیز جمعی از فرهنگیان بازنشسته به همراه فرهنگیان شاغل در اعتراض به چوول صندوق ذخیره فرهنگیان مقابل ساختمان این مؤسسه دست به تجمع زدند. صدای تعدادی از این افراد رو با هم میشنویم.
فریاد فریاد از این همه بیداد،
فریاد فریاد
از این همه بیداد،
فریاد فریاد
از این همه بیداد،
از این همه بیداد،
فریاد فریاد از این همه بیداد،
فریاد فریاد
فریاد فریاد از این همه بیداد،
فریاد فریاد
از این همه بیداد،
فریاد فریاد از این همه بیداد.
بیمه ناچیز ما
بلاجات،
بلاجات
بله، متاسفانه این شرایط فرهنگیان ما هستش. و خبر بعدی این که اخبار زد و نقیز درباره سقوط هواپیما. سایت خبر آنلاین وابسته به علی لاریجانی درباره سقوط هواپیما در حوالی کرج نوشته صبح امروز یک هواپیمای باری در حین فرود در فرودگاه کرج دچار سانحه شد و آتش گرفت. این هواپیما 15 سرنشین داشت و امدادگران در حال امدادرسانی هستند. گفته شده خلبان و مهندس پرواز این هواپیما از سقوط جان سالم به در بردند. همچنین روابط عمومی ارتش تایید کرده که هواپیما سقوط کرده در اطراف کرج متعلق به ارتش است و جزئیات علت حادثه و وضعیت شهادت یا مجروحیت کارکنان تیم پروازی و خدم آن با اعزام تیم‌های تخصصی در دست بررسی است. این در حالی است که برخی منابع دیگر جمهوری اسلامی نوشتند صبح امروز سانحه هوایی در اطراف فرودگاه فتح کرج رخ داد و یک فروند بوئینگ 707 باری متعلق به قرقیزستان که از بیشکک عازم فرودگاه پیام کرج بود به اشتباه در فرودگاه فتح به زمین نشست و خلبان نتوانست هواپیما را روی باند کنترل کند. مسئولان میگویند اشتباه خلبان 707 این بوده است که زمان ورود به باند فرودگاه فتح نتوانست هواپیما را کنترل کند و از انتهای باند خارج شده است و به دیواره فرودگاه برخورد کرده است و پس از آن به شهرک مسکونی نزدیک فرودگاه برخورد میکند. به هر حال اخبار متناقض گفته میشه و این دلیل بر این هستش که وقتی که اشتباهی صورت میگیره رژیم سعی میکنه که با روش خودش افکار عمومی رو طوری منحرف بکنه که متوجه نشن موضوع به چه صورت بوده و این نشان بر این هستش که خبری که میدن درست نیست، واقعی نیست. توجهتون رو به شنیدن ترانه ای از خمیرا به نام عطر نگاه جلب میکنم. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن سخنان سحر جلب میکنم. با هم میشنویم.
با سلام و درود خدمت شنوندگان رادیو پارس، ادیبزاده هستم و امروز میخوام در مورد گریه مردا صحبت بکنم. گریه مردا مثل زنا دلایلی داره، ولی چرا میگن مرد نباید گریه بکنه؟ گریه مرد همیشه باید در خفا باشه، یا مرد که گریه نمی کنه. اینا جمله های آشنایی هستند که همه ما ایرانی ها تو زندگیمون زیاد شنیدیم. حالا واقعا مرد نباید گریه کنه؟ خب مردم به اندازه زن احساسات پیچیده‌ای داره و اونها رو پوشیده نگه می‌داره. توی جامعه احساسات همیشه از خصوصیات زنانه به کار میره. اما مردا هم به اندازه زنا احساساتی میشن و تجربیات عاطفی مشابهی دارن. اومدن تحقیق کردن دیدن هوش عاطفی مردا هم اندازه هوش عاطفی زناست. اما احساسات در زندگی مردا پشت سر و تو زندگی زنان در پیش رو قرار داره. هورمون تستوسترون روی احساسات مرد تأثیر میذاره و باعث میشه که اونا بیشتر به طبقه بندی و تفکر منطقی بپردازن. حالا زن هم طبیعتا با عواطف خودشون در تماسن. خب این تقصیر مغز مردانه است. از طرفی هم پسرها در سن 1 سالگی در مقایسه با دخترها ارتباط چشمی کمتری برقرار میکنن. مثلا به اشیاء متحرک بیشتر واکنش نشون میدن تا چهره آدم ها. مثلا مثل اسباب بازی که داره، مثلا ماشین اسباب بازی که داره رد میشه. از طرفی هم پدرها و مادرها با پسراشون کمتر در مورد عواطف و احساسات حرف میزنن، به جز در مواردی که عصبانی میشن و موارد خشم. بعد این دایره لغات مغزشون واژه های مربوط به احساسات رو خب کمتر داره. بزرگم که میشن از کلمات کمتری حرف میزنن و حرفاشون هم به صورت ابزاری هستش و میخوان با حرفاشون موقعیتشون رو بالا ببرن. از اون طرف خانم ها برای نزدیکی با دیگران حرف میزنن. مردا حتی وقتی با دوستاشون هم حرف میزنن در مورد خرید ماشین، ورزش، کامپیوتر، بازی، در مورد این چیزا حرف میزنن. درسته که زن هم به اندازه مرد عصبانی میشن، اما کلن در جامعه خشم یه ویژگی مردونه به حساب میاد. این خشم به این دلیل به وجود میاد که شخص این احساسات خودش رو سرکوب کرده و دچار سرخوردگی شدید میشه. این کاری هستش که مردا با خودشون میکنن، چون فکر میکنن اگه به احساساتشون بها بدن دیگه کنترل از دستشون خارج میشه. یه نکته دیگه هم هستش که اینجا باید بگم، کلن فرهنگ تعلیم و تربیت ما هم در ایران به قولی میلنگه. وقتی به طور مثال پسر بچه زمین میخوره، فوراً پدر یا مادر یا اطرافیان بچه میگن تو قوی هستی، گریه نمی کنی، مرد که گریه نمی کنه، این که اصلا درد نداشت. و با این جمله ها ناخواسته به بچه یاد میدیم که احساساتش رو سرکوب بکنه. به بچه یاد میدیم احساساتش رو بروز نده و این خودش آغاز مشکلات زیادی میشه، که به خصوص این مشکلات در دوران بلوغ بیشتر خودش رو نشون میده. در عوض میتونیم به بچه بگیم عزیزم میدونم خیلی درد داره، یا درکت میکنم که خیلی ترسیدی، و به نوعی میشه که با بچه همدلی بکنیم. باید بذاریم بچه گریه بکنه، آروم بشه و بدونه که گریه کردن ربطی به مرد و زن بودن و بزرگ و کوچیک بودن نداره و نیازی نیست اون همیشه بغضش رو نگه داره. وقتی این احساسات در درجه اول از خانواده نادیده گرفته میشه، در نهایت توی جامعه مردایی داریم که پر از احساسات سرکوب شده هستن. توی زندگی همه آدم ها یه اتفاقایی میافته. مثلا عزیزمون رو از دست میدیم، رابطمون به هم میخوره، طلاق میگیریم، تو رشتهی که میخوایم قبول نمیشیم، کارمون و داراییمون رو از دست میدیم، میفهمیم از زمان زندگیمون بهرهی که میخواستیم و نبردیم. مثلا میفهمیم مادرمون برامون مادری نکرده، پدرمون واسمون پدر نبوده، یا یه خواهر یا یه برادر حامی و مهربون نداشتیم و کاریش هم که نمیشه کرد. و اصلا هم این اتفاقات و احساسی که در مقابل این جریان بهمون دست میده زن و مرد نداره و کاملا طبیعیه. و این غم خودشو به صورت بغض، گریه، هقهق بروز میده. حالا فکر کنین که این فرایند سالم و نرمال تجربه احساس به دلایل فرهنگی یا اون باورها و کلیشه‌های اشتباه ذهن که والدین برامون درست کردن و اون ظرفیت های محدودشون برای مواجه شدن با احساس غم تو وجود ما مختل شده. همیشه گریه کردن مساوی با ضعف بوده براشون. گریه مثل درموندگی و افسردگی بوده. مثلا داشتن و نداشتن غم ما رو دوست نداشتن ببینن خانواده ها، و هر دفعه که اطرافیان اینو دیدن سریع ما خواستیم خودمون رو پنهان بکنیم و این غمگین بودن پسرا رو با شوخی و خنده یا اینکه تو اطرافیان با دوستان با تحقیر و تمسخر سریع مانع شدن و نذاشتن که از تجربه کمال و تمام این احساس برخوردار بشن. پس این مرد جامعه ایرانی از اول یاد گرفته که برای این حسش ارزش قائل نشه و هر وقتم که ظاهر شد قورتش بده و تظاهر کنه که همه چی خوبه و هیچ مشکلی نیست و نه من ناراحت نیستم. از اون طرف هم متاسفانه تو جامعه ایرانی نظام مرد سالاری هستش و مرد بودن هم خودش یه جور نماد قدرته. طبیعتا ببینین اینا چقدر شدیدتر میشه، تا حدی که اگه مردی از سر درد و غم هم بخواد گریه بکنه، نگاه غالب جامعه بهش یه مرد ضعیف و شکننده است که این زنا گریه میکنه، همونطور که یه زن خشمگین رو مثل مردا میدونن. اما واقعیت اینه که همه ما احساسات ما و همه این احساسات ما ارزشمند هستن و ابدا مردونه و زنونه نداره. اگه اتفاق غم‌انگیز و دردناکی براتون افتاده از کودکی تا به الان ولی واسه سوگواری نکردین و ماسک ابر انسان زدین به چهرتون که نشون بدین ضعیف نیستین، احتمالا دچار عوارضی میشین که تو آدم ها متفاوته. یا آستانه تحملتون پایینه و سر هر مسئله کوچیکی جوش میارین، یا بیقرارین و همش انگار که باید یه کاری بکنین ولی هیچی آرومتون نمی کنه. هر جا میرین دوست دارین برگردین خونه، بعد توی خونه هم قرار ندارین و صدها عوارض از این گونه که میتونین باهاش دست به گریبون باشین. خب حالا راهکار چیه؟ اولیش اینه که حقی که براتون قائل نبودن رو برای خودتون قائل بشین. تمرین کنین وقتی که غمگینین بتونین گریه کنین، در مورد احساساتتون حرف بزنین و این رو فراموش نکنین فرق بین گریه از سر غم و درد تا با گریه از سر استیصال و افسردگی. اولی برای سلامت روان لازمه و دومی مخربه. یادتون باشه گریه نشونه ضعف نیست، نشون از یه قلب بیدار و پر احساسه. بعد از آر خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
دوستان نازنین، با هم یک ترانه میشویم از مهوش آژیر.
رندن که جنه یا تا بمیرم
دوستان نازنین، همونجور که قبلا خدمت رو اعلام کردم، مهمان عزیز امروز ما خانم فاطمه اختصاری هستن که قبلا هم با ایشون ما یه گفتگوی داشتیم و در مورد شرایطی که در ایران داشتن و اینکه به چه علت مجبور شدن کشور ترک بکنن شما در جریان قرار گرفتید. امروز در مورد کتابشون میخوایم با ایشون صحبت بکنیم. درود بر شما خانم اختصاری.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که یک روز دیگه در خدمتتون هستم.
منم سپاسگزاری میکنم که شما امروز وقتتون در اختیار ما قرار دادید و گویا قرار در مورد کتاب تبر با ما صحبت بکنید. اگر ممکن لطف کنین در مورد این کتاب بر ما توضیح بدید که در چه موردی هست این کتاب تبر؟
بله، راستش کتاب تبر مجموعه داستان کوتاه منه، هفتمین کتابمه که منتشر کردم و دومین کتاب مجموعه داستانم هست. بقیه کتاب هام بیشتر شعر بودن، مجموعه شعر بودن و این کتاب 16 داستان کوتاه داره که با نشر آمازون من منتشر کردم و در واقع داستانای کوتاه من هستش بعد از خروجم از ایران و همین دیگه.
حالا در مورد کدام داستان میخواین برای ما صحبت بکنین یا بخونین؟
والا داستانها خب فضاش متفاوته، اما میتونم بگم که تقریبا همش در فضای زندگی شهری هستش، در فضای مدرن هست و حالا میگم باز فرق داره هر کدوم. من یک داستان انتخاب کردم که حالا خیلی بلند نباشه، خیلی هم کوتاه نباشه و مناسب در واقع برنامه باشه. امیدوارم بتونم بخونم براتون و وقت بشه و حالا شنوندگانتون خودشون میتونن کتاب من رو تهیه کنن و اگر علاقه‌مند شدن البته کتاب من رو تهیه کنن و بخونن.
به هر حال ما منتظر شنیدن هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. اسم داستان هست برگرد سمت من. نمیگم خوبه، ولی اگه بری زندان لااقل میتونم بیام ملاقاتت، ولی بری خارج من چطوری با این پا بیام اون سر دنیا؟ مادر روسریش را به همان شیوه خودش گره زد زیر گلویش، از صندلی بلند شد، از روی میز قاشق و کاسه را برداشت و رفت سمت تخت. عصبانی بود و دستهایش می لرزید، کلافه بود، انگار فشارش بالا رفته باشد. نشست روی تخت و ظرفها را گذاشت کنارش، زانوهایش را مالید و بعد رویش را کرد به دیوار. آخه مادر من! قاشق و کاسه را دوباره برداشته بود و گچ دیوار را می تراشید. دیگر نمی شنید. برگرد سمت من، منو نگاه کن یه دقیقه. وقتی که شروع می کرد به نشنیدن دیگر هیچی نمی شنید. هر چقدر قربان صدقهش هم می رفتی دیگر فایده نداشت. آن وقتها هم که بچه بودم قهرش همین جوری بود. خانه مجردی هم که گرفتم و وسایلم را از اینجا بردم تا یک ماه من را نمی شنید. می گفتم کتاب های آقا جان را دارم می برم خانه خودم. نمی شنید. می گفتم کارتت را برداشتم، حسابت را خالی کردم. نمی شنید. انگار وجود ندارم. میگفتم حقوق مستمری آقا جان را برداشتم، همه را خرج نشریه دانشگاه کردم. نمیشنید. دروغ میگفتم که بیاید بزند توی گوشم، اما او فقط نمیشنید که خودش بدتر از 100 تا سیلی بود. بعد از مدت زمانی که فقط خودش میدانست چقدر است، دیگر بس میکرد. شروع میکرد به حرف زدن، اما انگار تمام آن مدتی که سکوت کرده را هم فراموش کرده است. هر چیزی که آن مدت گفته بودم را نمی دانست. انگار واقعا نشنیده بود. انگار من هنوز توی اتاق کنار آشپزخانه دارم درس می خوانم و او با چایی و کلوچه می تواند وقت و بی وقت بیاید توی اتاق و شروع کند به حرف زدن. بعد از یک ماه و نیم هم که با وثیقه از زندان آمدم بیرون با من قهر بود. فرزانه بیشتر می رفت خانه مادر و خبرش را به من هم می داد. می گفت که مامان نگران است. مامان گفته نگران وثیقه و سند نباشی. مامان برایت نذر کرده و... اما مامان با خودم سکوت مطلق بود. فرزانه می گفت که مامان عاشقت است و دردش همین یکی است. یک روز که آمده بودم نشسته بودم روی همین تخت و پاهایش را می مالیدم گفت ای قربون دستت فرید، دستات شفاست مادر. هنوز نگاه هم نمی کرد. داری چی کار میکنی مادر؟ بیا پاهاتو بمالم. چرا دیوارو میتراشی؟ چون اذیتم میکنی. نمیفهمی چون نفهمی از بچگیت همینجور قد نشناس بودی. نشستم کنارش و پایش را بوسیدم. هنوز رویش به دیوار بود، اما همین که شنیده بود و حرف میزد برایم بس بود. کاسه و قاشق را از دستش گرفتم و گذاشتم کنار. پاهایش را برگرداندم طرف خودم و شروع کردم به مالیدن زانوهایش. فرید، تو مگه نمیخواستی خلبان بشی، دانشمند بشی، رئیس جمهور بشی؟ چی شدی؟ چه کار کردی با خودت؟ صبح روزنامه، شب روزنامه، جلسه، کوفت و مرض. ما نداشتیم توی خانواده، ما زندانی نداشتیم، ما فرار کرده ضد انقلاب نداشتیم. ما ضد انقلاب چیه مادر من؟ این مگه انقلابه؟ مگه من خواستم برم زندان؟ فرار کنی توی مرز با تیر میزننت این جلادا، جنازت رو میارن در خونه، من نمیکشم. من تو نگران ندیدن منی مادر؟ تو رو هم بعدن میارم پیش خودم. تا اون موقع هم که دیگه الان این موبایل و اینترنت و فرید. توی چشمهایش زل زده بودم تا بگوید چی؟ فرید چی؟ نگاهم کرد، مات، خیره، پلکایش تکان نمیخورد. هیچی نگفت، دراز کشید و سرش را برد زیر پتو. فصل. منو نگاه کن یه دقیقه، برگرد سمت من، میخوام ببینمت، آخه الان وقت نشنیدنته. از دفعه قبل که پیشش بودم دیگر من را نمیشنید. دراز کشیده بود روی تخت، پشتش را به من کرده بود و زل زده بود به دیوار. چشمهایم داشت سیاهی میرفت. حس کردم همه چیز چقدر خراب است. جز قسمتهایی که مادر تراشیده بود همه جای دیوار سیاه و دود گرفته بود. بلند شدم و سرم گیج رفت. فرزانه یک لیوان آب داد دستم. گفتم فرزانه، این پرده ها مگه آبی نبودن؟ چرا این رنگی شدن؟ فرزانه دستم را گرفت و نشاندم روی صندلی. بخور اینو داداش، نگرانش نباش، ما هستیم. قرار کلن یه دستی به سر و روی خونه بکشیم. دیوارا رو هم که میبینی یکم ناجور شدن. کاغذ دیواری سفارش دادم براش. تو به فکر زندگی خودت باش فرید جان. فرزانه دو زانو کنار تخت مادر نشسته بود روی زمین و سعی میکرد راضیش کند که برگردد تا برای آخرین بار صورتش را ببوسم. فرزانه اشکهایش را پاک میکرد و سعی میکرد صدایش معمولی باشد. مامان قشنگم، فقط همین یه با تحتقاری خودت دیگه، خله، همیشه خل بوده. برگرد ببینش یه دقیقه. اصلا قول که پس فردا اینترنت و همه چی برات میخرم تا همین که بره و برسه باهاش حرف بزنی. هر روز اصلا باهاش حرف بزنی. مثل اون قدیما که سرشو میخوردی من حسودی میکردم. یادته؟ اگه امروز فردا نره چند روز دیگه میان میبرنش زندان ها. قصه میخوری ها. مامان جونم برگرد یه دقیقه. فصل. به جای اینکه بروم بیمارستان، راهم را کج کرده بودم به سمت خانه‌اش. حالا روی تختش نشستم. یک ساعت است که نشستم، شاید هم بیشتر، خیلی بیشتر، خیلی بیشتر. نمیدانم منتظرم فرزانه زنگ بزند خبری بدهد یا نه. اصلا منتظر هیچی نیستم. نگاه میکنم به کاسه و پارچه آب و ریزه های گچ دیوار که روی تخت ریخته است. یک ساعت است که هرچی نگاه می کنم نمی توانم بفهمم، درک کنم، حس کنم که چطور توانست آن همه گچ را قورت بدهد. فرزانه با گریه گفته بود که زیر ناخونهایش هم پر از گچ بوده. توی راه اختیار مدفوعش را از دست داده است. فرزانه با گریه، با عصبانیت، با جزئیات همه چیز را می گفت. اما من نمی شنیدم. من توی تاکسی نشسته بودم بروم بیمارستان، اما نمی شنیدم راننده چی می گوید. حتی صدای خودم را هم نمی شنیدم. نگاه می کنم به کاسه و پارچه آب و روسریش را از روی تخت بر می دارم. بو می کنم. بوی نم و گچ دیوار می دهد. روسریش را گره می زنم دور گردنم و از دو طرف گوشه هایش را می کشم و می کشم و می کشم. گلویم درد می گیرد و عشق از چشمهایم می ریزد بیرون. نفسم تنگ می شود. دستهایم شل می شود و روسری را ول می کنم و خودم را می اندازم روی تختش. بالشش بوی خودش را می دهد. قاشقی از زیر بالش می افتد بیرون. رویم را می کنم به دیوار. می بینم که روی گش دیوار اسمم را کج و کوله کندکاری کرده است. سرم را می برم زیر پتو و با صدای بلند زار می زنم و زار می زنم و زار می زنم.
تموم شد؟
بله.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خب اگر که کسی بخواد کتاب شما رو تهیه بکنه، کجا میتونه این کار انجام بده؟
بله، من برای دوستانی که خارج از ایران هستن، همونطور که گفتم چون کتاب رو با آمازون چاپ کردم، لینک خرید کتاب داخل آمازون هست. کافیه فقط اسم من رو فاطمه اختصاری یا اسم کتابم رو تبر به فارسی یا انگلیسی، حالا همون انگلیشی بزنن و در واقع لینک خرید کتابم میاد. برای دوستانی که داخل ایران هستن و دسترسی به سایت آمازون ندارن، در واقع سایت آمازون نه پرداختی از ایران قبول میکنه و نه پستی به ایران داره، برای این دوستان خب دو راه هستش. اول اینکه یه سری پیج های اینترنتی و دست فروش های کتاب و اینا کتاب من رو خودشون منتشر کردن و به صورت زیرزمینی منتشر کردن و در واقع خیابان انقلاب که دست فروش های انقلاب هستن یا سایر شهرها که دستفروش‌ها فعالیت دارن، این کتاب رو میتونن ازشون بخرن. اگر نه به چنین چیزی دسترسی ندارن، من خودم توی شبکه‌های اجتماعیم، توی کانال تلگرامم، توی وبسایتم فایل PDF این کتاب رو به صورت رایگان گذاشتم برای دوستان که برن مطالعه کنن. در واقع آدرس سایتم هم هست اختصاری.com که میتونن از بخش کتاب ها هم این کتابم هم سایر کتاب هایی که قبلا منتشر کردم رو پیدا کنن. هم لینک در خریدش از آمازون منطقه خودشون هست و هم نسخه PDF رایگانش هست که گفتم اون برای دوستان داخل ایران هست و برای دوستان خارج از ایران هم که میتونن در واقع چاپیش رو داشته باشن و به صورت کاغذی مطالعه کنن. خیلی خوشحال میشم که بخونن، نظرشون رو بشنوم و در واقع به گوش من برسونن نظر و نقدشون رو.
اوکی، بسیار خوب. اسم شما روی سایتتون با یه اس نوشته میشه یا دو تا اس؟
نه، یه اس هست. در واقع ای کا اچ تی ای اس آ همون ای آر آی خیلی ساده به صورت اختصاری.com.
بله، بسیار خوب. امیدوارم که بازم بتونیم با صدای خودتون داستان‌های دیگه‌تونم از رادیو پارس بشنویم.
قربون شما، ممنونم از شما. خیلی بازم خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
مرسی از وقتی که بر ما گذاشتید. روز خوش.
خدا نگهدار. روز خوش.
خدا نگهدار. دوستان نازنین، با هم یک ترانه گوش می‌کنیم. از این ترانه قدیمی ساغرم شکسته ای ولی با صدای هنگامه برچی.
ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، در میان طوفان بر موج غم نشسته منم، در زورق شکسته منم، ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشته آدم. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، تو تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها، ای بلای نافرجامی ها. نبرد لب بر جامی میکشم به دوش از حسرت بار هستی و بدنامی ها بر موج غم نشست منم در زورق شکست منم ای ناخدای عالم تا نام من رقم زده شد یک بار مهر غم زده شد بر سر نمشت آدم ساغرم شکسته ای ساغی رفته هم ز دسته ای ساغی حکایت هست چه کنم شکایت هست که کنم که خود به دست خدا تش بر دل خون شده یه نگران زده هم بر غم نشست منم در زورق شکست منم ای ناخدای عالم تا نام من رقم زده شد یک بار من رقم زده شد بر سر نوشت دادم تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها ای بلای نافرجامی ها نبرد لب بر جامی میکشم به دوش از حسرت بار هستی و بدنامی ها بر موج غم نشست منم در زورق شکست منم ای ناخدای عالم تا نام من رقم زده شد یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشت دادم ساغرم شکسته ای ساغی رفته هم ز دسته ای ساغی ساغرم شکسته ای ساغی رفته هم ز دسته ای ساغی ساغرم شکسته ای ساغی رفته هم ز دسته ای ساغی ساغرم شکسته
دوستان نازنین خبرها همش ناگواره و متاسفانه خبر خوبی وجود نداره که آدم بخواد در موردش برای دیگران صحبت کنه. در مورد مسائل سلامتی من توجهتون رو به چند مورد جلب بکنم و اینکه دمنوش نعنا و زعفران دمنوش معطر خوشتم و اشتهاوری است که برگ نعنا و زعفران دم کرده رو به آب جوش اضافه کنید و بذارید دم بکشه. خاصیت درمانی برای بدن داره و در کاهش و رفع سردرد و همچنین دردهای دستگاه گوارش تأثیر به سزایی داره و افزایش نور چشم در طب سنتی. برای این مسئله شستشوی چشم با عرق رازیانه، عرق رازیانه هرچه غلیظ‌تر باشه بهتره. برای پیشگیری از کم شدن نور چشم همانند پیرچشمی سرمه کشیدن چشم توصیه شده. بهترین سرمه هم سرمه سنگه، سرمه که خودتون میتونید درست کنید، سرمه بادامه. یک سوزن را در داخل بادام کرده و بسوزانید، دودش را زیر نلبکی جمع کنید، میشود سرمه و میتوانید در داخل سرمه‌دان بریزید. میتوانید شب به چشم بکشید. خب دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. برنامه رو با یک ترانه که یک خواننده آذربایجانی خونده به پایان میرسونیم. ترانه قوقای ستارگانه که پروین خونده بود، ولی این بانوی آذربایجانی با صدای بسیار زیباش و با لهجه شیرین خودش برای ما میخونه.
این عالم بوی دورم، امشب یک سر